کار کردن آموزش داده میشه. متاسفانه ما این چنین مشکلات رو هم داریم، یعنی چون توی ایران هیچ دو نفری نمیتونن با هم کار کنن که منجر به دعوا و انشعاب نشه، ما یه مشکل اساسی تو تیم سازی و گروهی کار کردن داریم. ببینید بعضی ایده ها خیلی جالبه، ما سعی میکنیم که این تیم سازی رو ایجاد بکنیم، ولی واقعا ضعف آموزشی بوده. یعنی اگر که دانشگاه میخواد موفق بشه باید یه مرحله بره عقب، آموزش پرورش تون دبیرستان و دبستان یه سری آموزه ها رو بهشون یاد بده، دوباره یه مرحله عقبتر حتی از مهد کودک ها. اینه که واقعا انتظار اینه که داشت بشیم حالا یه مشکلی پیش اومده بندازیم تقصیر پارک ها، یا بندازیم اینکه حالا زیاد داریم مرکز. این که ذره واقعا ساده اندیشیه، ما یه سری مشکلات داریم. و این
آخه مثلا همون نظام آموزشی که شما میگین، چند وقت پیش بود اتفاقا داشتم در موردش با یکی از رفقا صحبت میکردم، میگم آقا ما معلم اون دو واحد اختیاریه که کارآفرینی حالا توی دانشگاه داره درس میده توی دبیرستان داره درس میده رو نداریم. یعنی اینم خودش نکته ایه،
نداریم.
آره واقعا
میگن از دلقجوی صومعه نقد طلب مجوی، یعنی ز مفلسان طلب کیمیا مپرس. من الان استادی دارم که طرف کارآفرین اومده تو مرکز رشد، استاده بهش گفته آقا این کاری که تو میکنی در شأن شما نیست. گفتم آخه یعنی چی شأن شما نیست؟ اگه شما شغل بهتری سراغ داری، درآمد بالا چیز، بهش بگو. اگر نه چرا از این کاری که داره میکنه و دو روز دیگه نفعش میخواد ببره باز میداریش؟ شما استادی هستی که خودت راه به جایی نبردی، تئوری بودی، نتونستی نیاز جامعه رو درست عمل بکنی، برطرف بکنی، چرا دانشجو رو از این کار باز می‌داری؟ ما معلمش رو نداریم. اصلا اگه صلاح دونستین شاید در ادامه در بحث‌های فرهنگی که میتونه کمک بکنه به بحث کارآفرینی، میتونه یه موضوع خیلی مهمی به نظر من باشه که این پس زمینه‌ها یا پیش زمینه‌ها شما بیایم بررسی بکنیم که چی باعث شده، چه اتفاقاتی تو مدرسه میفته، توی مدیریت مراکز رشد اتفاقاتی میفته، فرهنگمون چی رو میگه. وقتی پدر مادری به بچهش میگه که یه شغل آب باریکه برای خودت دست و پا کن، تو دو روز دیگه میخوای خونه بخری، نمیدونم میخوای ازدواج بکنی، و حال اینکه این دانشجو 20 سالشه میتونه 3 بار 5 بار شرکت بزنه و شکست بشه یه کار دیگه جدید را بندازه. وقتی میگن یه چیزی بخر که هوا زیرش رد نشه، یعنی که یه ملکی بخر، اصالتو میدن به ملک و کارآفرینی رو میذارن کنار، میگن ریسک داره. وقتی که ریسک پذیری تحسین نمیشه، وقتی که به شکست لیبل و انگ بد زده میشه. اینا خیلی به نظر من جای صحبت داره که در واقع همون مسائلی که خانم دکتر هم فرمودن و در واقع کنار این کار باید دیده بشه، مسائل فرهنگی از مدرسه، از پیش از اون حتی.
آقای کلاهی،
بله،
این بحثی که الان مطرح شد، یعنی آموزش از پایه،
والا خیلی بحث مفصلیه. من فکر کنم شما هم میشه صحبت کرد، داغ دل من تازه شد. ما در مدارسمون، در دانشگاهامون در این مورد خیلی ضعف داریم، ضعف شدید. حالا من شاید چون خودم هم دیدم از نزدیک نحوه آموزش اونجا رو، اتفاقا همون منطقه سیلیکون ولی رو کیلومترها نمیدونم فرسنگ ها سال های سال فاصله داری واقعا با نحوه آموزش اونجا. همونطور که گفتن اونجا بیشتر تکیه روی کارهای تیمیه، روی مهارت ها. مهارت هم فرقی نمی کنه، یعنی انواع و اقسام مهارت هایی که بچه ها میتونن فراگیری بکنن، و کمتر روی بحث های تئوری و اینها در واقع تمرکز میکنن. و فکر میکنم که این در این زمینه ما مشکل بسیار بزرگی داریم و حلش هم به این سادگی نیست.
انشالله. منتها این حلی که شما میگین به این راحتی نیست، بالاخره یه راه حلی باید داشته باشه دیگه.
خب کارآفرینی
باید از ساخت آموزشی کشور
گفتم دیگه باید. گفتم که خدمت شما عرض بکنم که حتی ما در آموزش و پرورشمون یا حتی در دانشگاهمون واسه اون دو واحد اختیاری کارآفرینی مشکل استاد داریم، مشکل مدرس داریم.
بله تمرکز میکنم فقط روی تئوریا هست، یا حتی کار عملی خیلی کم، و روی مهارت ها، مهارت های ارتباطی، مهارت های گفتاری، نمیدونم روی اینها اصلا هیچ کاری نمیشه متاسفانه. روی تیم سازی، روی شبکه سازی که بسیار مهم است برای آینده خود بچه ها. یه مشکل دیگه هم الان که بحث آموزش شد، من عرض کنم خدمتتون، آموزش‌های مدیریتیه. همینطور شما مدرس نداریم خارج از کشور، معمولا مدیران هستن کسانی که مدیریت خوندن میان شرکت ها رو اداره میکنن، نه مهندس ها و دکتر ها. اینجا که البته همه دکتر هم الحمدلله. من خودم از فرق معمول دکتر نیستم، خودم رو به عنوان دکتر قبول ندارم، من دکتر پزشکی هستش که تو بیمارستان در کار میکنه. میخوام عرض کنم خدمتتون که متاسفانه در این زمینه بسیار مشکل داریم. مهارت‌های مدیریتی اینجا بیشتر اونهایی هم که هست معمولا بعد از شروع به کاره، یعنی دوستان در حال کار در واقع حال یه سری آموزش‌های مدیریتی مثل MBA رو هم میگیرن، در صورتی که اونجا کسانی که در رشته‌های مدیریت در دانشگاه خوب تحصیل میکنن معمولا بهترین کارها رو میگیرن و بیشترین درآمد رو دارن.
خانم
راستش من همیشه با خودم عهد بستم هیچ جا هیچ انتقادی رو مطرح نکنم مگر اینکه یه راه حل پشت سرش ارائه بدم. توی در جریان برنامه هایی که دارم، از به هر حال رویایی که دارم اینه که همیشه با خودم میگفتم اگر دوباره شرایطی پیش اومد مثل همون دفعه که آقای دکتر ستاری اومدن از مرکز ما رو افتتاح کردن، پیش اومد بگم که بیایید تو دو بخش مرکز نوآوری ایجاد بکنید. اتفاقا یکی تو مهد کودک ها، برای اینکه کارآفرینی رو از همون بچگی، عدم یعنی ایجاد اشتغال، عدم استخدام بودن. بله یه مدرسه، ببینید
یه مدرسه ای که الان شده 40 تا، یعنی
بسیار عالی
شده.
بسیار عالی تو حوزه کارآفرینی، ولی من میگم بایستی که از اون بچگی تو مهد کودک دقیقاً تیم سازی با تیم کار کردن انقدر مهمه. ببینید الان چند تا ایده خیلی خوب من روبرو بودم باهاش تو مرکز خودمون که اینا به خاطر نبود تیم اصلا پاشید. وقتی یک فرده دچار خیلی مسائل ممکنه بشه، دچار این بشه که اصلا یه مدت افته از نظر روحی داشته باشه، دچار چالش های خانوادگی بشه، ولی وقتی یه تیمه خلاصه افراد دیگه تیم اون رو تحت کاور قرار میدن و اون پروژه پیش میره. حتی اگه یک نفر توی یه مقطعی دچار مشکل بشه بقیه دارن پیش میبرن دیگه، مثل یه قایقی که چند تا پاروزن داشته باشه. توی مهد کودک‌ها باید این تیم سازی صورت بگیره، خیلی دیر شده واقعا. و موضوع لاتک یه موضوع خیلی مهمه. من میخواستم بگم نیاید اینقدر به دکترا بگید بیاید شرکت دانش بنیان بزنی، خواهشن برین این تکنسیانایی که توی صنعت دارن کار میکنن،
یه سوال از دیپلم دارن. چون این دوباره برگشتیم به بحث های تک لوتک، اگر ما به لوتک توجه کرده بودیم توی همون حوزه تخصصی که شما دارین کار میکنین، یعنی کشاورزی، چه اتفاقی میافتاد؟
منجر به های تک میشد ولی داخل کشور، یعنی منجر به خلق فناوری میشد. اگه لوتک مسائلش حل میشد، آروم آروم میومد بالا، ما خیلی فناوری ها رو داخل کشور میکنیم.
یعنی مثلا یکی از مواردی که من موضوعهایی که من فکر میکنم خیلی این قابلیت رو داشت بحث کشاورزی ما.
دقیقاً چون کاملا سنتیه، کاملا 150 سال پیشه. اگر ما اون رو بیومدیم کاور میکردیم، مسائلی که مربوط به حوزه، چالشایی که مربوط به همین، اصلا باور کنید من گاهی اوقات میگم که این ماشینای ما اینقدر دود میکنه، این ماسکایی که مردم رو دهنشون میذارن، خب بزنن روی لوله اگزوز، این بیان یه کاری بکنن از این لوله اگزوز این گازهای سمی وارد بازار نشه. و اینو من میدونم، بارها بارها شده تو صنعت با تکنیسیان ها صحبت کردم، چون اونا در واقع تو اون سطح پایینی و بیس کار رو با گوشت و پوست و استخونشون لمس میکنن، اونا راحت تر میتونن وارد اقتصاد بشن. اگر به اونا بگیم بیایید رو چالش ها کار کنین، هم راهکارهای عملی تر دارن. چون ما آکادمیکا به مسئله انقدر میخواییم همه رو اولا باید راضی بکنیم، یعنی میگیم همه رو باید توجیه بکنیم، انقدر که پای داوری ها نشستیم به همه جواب دادیم، ما اصلا نمیتونیم کار اقتصادی بکنیم. ما دنبال این هستیم که اولا همه مسائل زیست محیطی دنیا رو، اقتصادی دنیا و سیاست دنیا رو درست بکنیم، بعدا بیاییم حالا منجر به کار اقتصادی شه. اقتصاد منتظر من آکادمیک نمیمونه. در نتیجه من میگم بیایم موضوع شرکت های دانش بنیان رو بکشیم به سمت تکنسیانایی که مهارت دارن و خوب میدونن از نظر تکنیکال چجوری میشه اون چالش و اون ضعف رو برطرف کرد. تکنسیانه
باید چی کار بکنه؟ بیاد مدیریت بکنه، بیاد تولید بکنه، بیاد سلوشن بده.
اون رو بیاریم برای حل چالش‌های صنعتی مربوط به خودش به کار بگیریم. بگیم بیا ایده تو اینجا بگو، اگر چند تا دکتره، حالا اون ممکنه کار یه مکانیک رو انجام بده، انقدرم سالا تجربه داره که به اندازه یه دکتر مکانیک تجربه داره، بیاد کنار یکی که دانشش رو داره، آکادمیک، دکترای مکانیک داره، حالا شروع کنه به حل، به اونا باید پرداخته بشه. من این رو دیدم که بایستی به کسانی که از نظر تجربه توی صنعت دارن فعالیت میکنن، ایده دارن، باید سراغشون رفته بشه و ایده هاشون آورده بشه برای حل چالشای تو صنعت مربوطه خودشون استفاده بشه.
موضوعی که سرکار خانم نیکوش میفهمش بود،
فقط یه لحظه آقای کلاهی برگشتیم به ما دیگه، درسته؟
بله
چون این 59 دقیقه و 59 ثانیه که میشه قطع میشه.
موضوعی که در مورد تکنسین میفهمین، تجربه من هم هست که در پایشی که از خیلی از کسب و کارهای صنعتی و نیمه صنعتی ما انجام شد و خیلی از تولید کننده ها این رو گزارش کردن که ما تکنیسیان نداریم. متاسفانه همونطور که شاید که برگزاری استارتاپ خودش شد یک کسب و کاری که
آره مثلا خیلی بانمکه، یعنی مثلا استارتاپ ویکند توی دنیا مثلا یه خصلت دیگه داشت، یه خاصیت دیگه داشت، اینجا شد یه بیزینس
و تولید دکتر و مهندس هم شد یه بیزینس. و اینه که خب یک حجم زیادی از جوونم داشتیم توی این 10 سال اخیر که خب اینها رو جایی که تکنیک یادشون بدیم و تکنسیان بشن، اومدیم و تحصیلات عالی و تکمیلی بهشون دادیم و خب دیگه هر کاری هم نمیتونن میکنن. شرکت های ما خب آموزش هایی هم که توی دانشگاه ها این دانشجویان دیده بودن خیلی مبتنی بر بازار نبود، شرکت ها مجبور بودن همیشه خودشون آموزش بدن و اون تکنیسیانی که نیاز دارن رو پرورش بدن نهایتا فارغ از اون آموزه های دانشگاهی. اتفاقی هم که می افتاد اینه که این آدم ها اینقدر ارزشمند می شدن که یه شرکت بزرگتر یا یک تقاضا کننده خارجی اینو برمداشت می برد. یعنی شرکت ما تولید آموزش رو انجام می داد، نیروش رو هم از دست می داد. خب ما یکم شاید باید فرهنگ سازی بکنیم برای اینکه نگاه جدی تری بکنن، شاید که خیلی علاقه ای نداشته باشن آدم ها به این که تکنیکی رو یاد بگیرن و در یک مجموعه کار بکنن جای این که کارآفرین باشن. اما همجور که الان بحث شد، ما در کنار کارآفرینان موفق آدم های زیادی هم میخواییم که برای اینها کار بکنن، یا حالا بهتر بگم کار بکنیم.
این در واقع نکته ایه که خیلی قابل توجه بود و این از همون مواردی بود آقای سروش که من گفتم یه جاهایی ما درست حسابی ایرانیزش نکردیم،
یا درست حسابی ایرانیزش
یا خیلی دیگه ایرانیزش کردیم. آره، یعنی یه حالت عجیب و غریبی بود. خیلی ممنونم از توضیحی که دادید آقای کلاهی. نکته پایانی حضرت عالی رو بشنوم قربان، ممنون میشم.
خیلی ممنون و متشکر. من فقط میخوام تأکید کنم که الان در حال حاضر سرمایه گذاری که در ایجاد شرکت دانشگونگان و حمایت از اونها شکل گرفته، متاسفانه با این وضعیت ارتباطات بین المللی آینده مناسبی نخواهد داشت. امیدوارم که فکری بشه و ما ارتباطمون با دنیا برقرار بشه.
امیدوارم، منتظر این اتفاق باید خیلی زیاد بمونیم. ممنون و متشکرم آقای کلاهی عزیز، شب شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
شب شما خوش.
آقای سروش خیلی ممنون و متشکرم.
سپاس متقابلا.
آقای سروری ممنونم که آمدید. سرکار خانم نیکوش خیلی ممنون و متشکرم و بازم به خاطر اون ناهماهنگی که پیش آمد از شما عذرخواهی میکنم.
یه فکری بکنید دیگه، حداقل تو مجموعهتون که میشینید مسائل رو بچینید، جلوی درتون رو درست بکنید.
انشالله. این میگم یه وقتی یه سری ناهماهنگی های پیش میاد که خود ما واقعا شرمنده میشیم از این بابت. و بازم ممنونم، خیلی متشکرم که سعی صدر به خرج دادید و تونستیم امشب کنار شما باشیم. بریم سراغ بچه ها، امیرحسین سید آقایی و شهاب دارابیان.
روزنامه اطلاعات.
از اون سوال سخته که امیرحسین داره الان شهاب قرار
الان بریم سراغ اخبارهای شریفی. خیلی خبرها زیاده، من تیتوار فقط بهش اشاره میکنم. ساخت دستگاه تپسنج هوشمند توسط محققان پارکی. فناوران پارک علم و فناوری کرمان در راستای مقابله با ویروس کرونا موفق به طراحی و ساخت دستگاه تپسنج هوشمند شدند. احد ترکستانی دانشجو دکترای مهندسی مکانیک به همراه مهندس ایمان فلاحت نژاد دو جوان نخبه کرمانی هستند که تونستن دستگاه تپسنجی رو طراحی کنن که در گیت ورودی شرکت‌ها یا کارخونه‌ها قرار می‌گیره و از فاصله 60 سانتی متری میتونه درجه حرارت بدن شخص رو نشون بده. یعنی دیگه نیازی نیست که این تپسنجا رو بذارن رو پیشونی، همین که از گیت رد میشن نشون میدن که چه فردی چه درجه دمایی دارن. اما بریم سراغ خبر بعدی. جناب آقای سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفتن که منابع دولت کافی نیست دانشگاه‌ها با فروش محصولات کسب درآمد کنن. ایشون گفتن که دانشگاه‌های بزرگ دنیا تنها 15 تا 16 درصد از منابع خود را از طریق شهریه دریافت میکنن و گفتن که دانشگاه‌ها نباید اعتبارات خود را تنها از دولت طلب کنن، چرا که منابع دولت کافی نیست و دانشگاه ها برای اثرگذاری بیشتر باید علاوه بر همکاری با بخش های خصوصی نیازهای خود را از طریق فروش محصولات فناورانه و همکاری با بخش صنعت تأمین کنند.
آقای سورنا ستاری عزیز، میدونم که خب این برنامه از جمله برنامه‌ای هستش که از سوی شما و دوستانتون در مجموعه معاونت علمی ریاست جمهوری پیگیری میشه. من باز مجدد میخوام دعوت بکنم از حضرت عالی بتونیم توی دو سه هفته آینده شبی رو میزبان شما باشیم.
بله، و رونمایی از نسل پنجم تلفن همراه جناب آقای آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری در توییتی که توی روزهای گذشته منتشر کردن خبر دادن که نسل پنجم تلفن همراه یعنی 5G به ایران رسیده و ظرف دو هفته آینده رونمایی میشه و خبر
در تهران.
در تهران، بله. و خبر آخر، انتخاب دانش آموخته دانشگاه تهران به عنوان رئیس انجمن ریاضی کانادا جناب آقای جواد مشرقی، دانش آموخته پردیس علوم دانشگاه تهران به عنوان رئیس انجمن ریاضی کانادا انتخاب شدن. این از اون خبرهایی که با شنیدنش هم لذت میبریم هم گاهی وقت حسرت می‌خوریم.
و یه نکته دیگر هم باید توش ببینیم، ایشون پردیس خونده، یعنی اونایی که منتقد بودن که آقای مدنی
پردیس این شکلی،
بله داره.
درود بر شما، سپاسگزارم از شما.
ممنونم از شهاب دارابیان.
خیابان همراهی.
امیرحسین سید آقایی،
وقت داریم چون سوالایی که من دارم میبینم و به دست من رسیده سوالایی که فکر میکنم 10 دقیقه یه روبی باید راجبش صحبت کنیم. اگه میخوای من سوالو میپرسم
حداقل 7 8 دقیقه.
خب من یه دونه سوال میکنم، دو تا سوال، یه دونه فکر میکنم جوابش طولانی، یه دونه هم خیلی سریع جواب میدم. اول ببین سوالای کوتاهه. آقای خانم علیان از تهران پرسیدن سرمایه گذاری به صورت VC یعنی چی؟
سرمایه گذاری ریسک پذیر. من به عنوان یک سرمایه گذار میپذیرم ریسک طرح شما رو و اینکه ممکنه که طرح شما شکست بخوره، ولی من اون ریسک رو پذیرفتم، اومدم پا پیش گذاشتم. اگر پیروز شد طرحتون، ایدتون تجاری سازی موفقی داشت که با هم دیگه شریکیم. اگرم شکست خورد بازم با هم دیگه شریکیم.
خیلی عالی. آقای شریفی، ما هفته پیش درباره یک موضوعی صحبت کردیم که خیلی نشد بیشتر راجبش صحبت کنیم و اونم این بود که پارک‌های علم و فناوری آیا قراره به صورت عامیانه با همه مردم کار کنن یا نه جامعه هدفشون یه جامعه هدف خاص و قشر دانشگاهی و فرهیخته است. در واقع آقای کمیل علوی بودن که هفته پیش به ما پیام دادن، الان باز هم مجددا پیام دادن، نوشتن که سلام، من در هفته پیش پیام داده بودم اما جوابم رو نگرفتم. گفتی در برنامه که پارک‌های فناوری و کلن علوم این حوزه کاری با مردم عادی نداره، چرا؟ مگه نباید با کل جامعه درگیر بشه؟
کل جامعه از اون محصول استفاده میکنه، یعنی مستقیم یا غیر مستقیم روی زندگی همه مردم میتونه اثرگذار باشه. ولی الزاماً این که در واقع همه، یه خاطره رو شما هم شنیدینش، یکی از رفقای ما تعریف میکرد، میگفتش که به ما گفتن که فلانی فلان روز قراره که مثلا بریم بازدید از پارک علم و فناوری، و حالا میگفت من اون روز لباس ورزشی پوشیدم و رفتم دیدم که نه اصلا یه چیز دیگه است، تعریف کاملا متفاوت یه چیز دیگه است. و اینکه توی این دسته از پارک ها چون ما دنبال دانشی هستیم که قابلیت حل یک مشکل رو داشته باشه، قابلیت ارائه یک راه حلی رو داشته باشه و بتونه در نهایت تولید ثروت بکنه، خب طبیعتا متخصص اون حوزه وارد این دسته از پارک ها و این فضاها میشه.
من پیامک آخر رو هم عذرخواهی میکنم از مهمانان حاضر در برنامه که این پیامک رو میخونم، اما آقای خانم فرحزادی پیامک زدن نوشتن که تجربه من به من گفته که پارک های علم و فناوری فقط به عنوان زیبایی برای ایام دانشجویی، اما وقتی وارد صنعت و زندگی واقعی میشیم دیگه این مراکز توسعه هیچ جایگاهی در زندگی ما نداره.
کاملا. اسمشون چی بود؟
آقای خانم فرحزادی از تهران پیامک زدن.
آقای خانم فرحزادی عزیز کاملا با شما مخالفم. توی چند سال گذشته پارک های علم و فناوری به سمت و سوی، شاید اولش این مدلی بوده ها، مثلا اون رو کتمان نمی کنم، ولی توی چند سال گذشته واقعا کارهای بزرگی کردن. همین پارک های علم و فناوری اگر نبودند، شرایطی که ما امروز در کرونا داریم و خب خیلی هامون ناراحتیم، خیلی هامون ناراضی هستیم، میتونست خیلی بدتر باشه. کشور در شرایطی بود، این یک مثال کوچکشه که میزنم، میتونست خیلی شرایط ما رو بدتر بکنه، و این پارک ها بودن که به داد ما رسیدن، این پارک ها بودن که تونستن ما رو حفظ بکنن و توی حد بسیار زیادی توی نه فقط این حوزه، توی حوزه های مختلف راهگشا شدن، مشکلات ما رو حل کردن. حالا صنایع مختلف بوده، از خودرو سازی شما بگیرید تا بهداشت و درمان، توی همه اینها تونستن مؤثر باشن. این که من آگاهی کاملی نسبت به این فضای پارک ها نداشته باشم و بعد خیلی راحت قضاوتش بکنم، بگم که آقا این یه شوخیه، این نتیجه عاید ما نمیکنه، نه اینجوری نیست واقعا. و توی چند سال گذشته یکی از تجربه های موفق کشور بدون شک، ممکنه شکست هم داشته باشیم، ممکنه که یه جاهای راه رو هم خطا رفته باشیم که خیلی هم صریح نقدش میکنیم ما، ولی نمیتونیم منکر در واقع خدماتشون بشیم و منکر اتفاقهای خوبی که رقم زدند. ممنونم ازت
ارادتمندان
امیرحسین سید آقایی و متشکرم از همه شما شنوندگان ارجمند و محترم. شبتون بخیر باشه و خداحافظ.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه خیابان فرصت رو شنیدید. امیدوار هستیم مباحثی که در این برنامه تقدیم به شما شد و مطرح شد مورد توجهتون واقع شده باشه. در خدمت شما خواهیم بود با ادامه برنامه ها تا ساعت 6 بامداد فردا در خدمتون خواهیم بود. اما شنوندگان همراهان محترم رادیو گفتگو، با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه میتونید در مسابقه یک سوال یک برنامه شرکت کنید. دو روش رو برای شرکت در مسابقه خدمتون عرض میکنم. ارسال گزینه صحیح به شماره پیامک 301035 یا کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir و اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه مسیر هست که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از میان شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردن به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا خواهد شد. نام برنده ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. همچنان با ما همراه بمانید شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتون خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد فردا. و ما شنوندگان عزیز و گرامی در ادامه برنامه های رادیو گفتگو تا دقایق دیگر رأس ساعت 24 برنامه چکاوک تقدیم به شما میشه. پخش موسیقی سنتی و شعرخوانی در ساعت 30 دقیقه بامداد برنامه حیات خلوت رو خواهید شنید. مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع. صوفیا عنوان برنامه دیگری است که در ساعت 1 بامداد تقدیم به شما میشه با موضوع ایمان و شادی. راه روشن در ساعت 3 بامداد از رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد. نگرش سیاسی حضرت علی علیه السلام در ادامه برنامه ها رأس ساعت 3:30 دقیقه بامداد با پخش ویژه برنامه از آنگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان صبح 4:06 دقیقه بامداد خواهد بود. برنامه روشن رو در ساعت 4:30 دقیقه بامداد تقدیم به شما گرامیان میشه. تفسیر آیات 172 تا 175 از سوره مبارکه اعراف و در ادامه پایان بخش برنامه های بخش سوم رأس ساعت 5 بامداد گفتگوی فرهنگی عنوان برنامه است که تقدیم به شما گرامیان میشه. روز بزرگداشت صاحب تبریزی، زندگی، شخصیت و شاخصه های شعر عرفانی و اخلاقی در اشعار صاحب و دیگر شعرا عنوان این برنامه است. و ما سامانه پیام کوتاه 30010-35 تلفن 27-86-10-35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان گرامی است. همینطور سامانه 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان عزیز و گرامی است. شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. به ساعت 24:12 شب نزدیک شدیم. برنامه چکاوک در این لحظه تقدیم به شما گرامیان میشه.
دلی که پیش تو ره یافت باز پس نرم.